داشتیم. من خودم
اونم یه جوری سازمان مردم نهاده دیگه، بله. گروه جهادی که بله. شکل میگه اونم یه سازمان مردم نهاده
شکل جدیدی از اون.
آره.
ما خودمون از اردوهای جهادی شروع کردیم، سپس با آیتم های قانونی رو یاد گرفتیم چجوری با هم کار کنیم و رسیدیم به سازمان مردم نهاد. این که آقای مقتدی عزیزم سلام عرض میکنم خدمتشون،
بله.
این که شبکه سازی میاد انجام میشه به موازات همون مجمعهایی که ما داریم انجام میشه، از 3000 تا بردم که ما در ارتباط هستیم باشون باعث ناامیدی شدید. یک،
یعنی یه شبکه موازی داره ایجاد میشه با همین مجمع ملی که
تخصصی در کنار مجمع ملی داره صورت میگیره،
بله،
که به صورت موازیه، موازی کاری انجام میده. یکی از معضلات اصلی ما چرا ما اومدیم کار تیمی رو انجام دادیم، شما به حضرت آقا تو بحث تفریحات و مد و پوشاک نکات زیادی داشتن،
بله
ما دنبال اینیم که تفریحات سالم اسلامی داشته باشیم. من سوال دارم چند تا خانه جوان در سطح کشور داریم؟ خانه جوان یک پایلوتی از برنامه ریزیه که وزارت ورزش جوانان میتونه اجراش کنه. تو خانه جوان آموزش کارآفرینی میشه
داریم یا نداریم؟ الان
خیلی محدود داریم،
یه مقطعی تشکیل شد خانه بله. جوان بعدا تعطیل شد اینا.
اصلا حالا اون این قسمتش میذارم تو درخواست آخر.
بله
تو خانه جوان شما باعث میشه چه اتفاقی میفته که یه جوان میاد میره سراغ قلیون و اعتیاد؟ به خاطر اینکه وقت خالی داره و نمیدونه چه جوری خودشو سرگرم کنه. خانه جوان پایلوتی از بازی‌های فکری میتونه باشه، فیزیکی میتونه باشه، تنیس باشه، همین که یک جمع جوان‌ها اونجا جمع بشن،
بله.
و با هم هم کلام بشن، هم ادبیات باشن، تصمیم بتونن بگیرن.
تعدادش الان آمار دادین در کشور چند تا؟
دقیق فکر نمی‌کنم، ولی تو استان خودم تو مازندران متاسفانه ما 3-4 تا خانه جوان داشتیم در سطح استان که همه اونها انتقال داده شد به خانه ارشاد، به هلال احمر و به سازمان
جوان.
و این یک شکاف خیلی، حالا ما مازندرانی ها میگم چون صاف و ساده و شفاف صحبت میکنیم، یک دلخوری عجیبی به وجود آورده. تو بحث ازدواجی که شما میفرمایید، سازمان های مردم نهاد ما اولین ازدواج اقوام ساده کشور رو برگزار کردن، همایششون رو.
بله.
توی سیل آقلا من یادمه ما بچه های تشکلی وقتی ایام عید میشه خانوادهمون دلشون برامون بیشتر تنگ میشه، چون همش تو کارهایی هستیم. اون موقع سیل آقلا بود و یا من یک دوستی دارم باید ازشون نام بیاریم، آقای احمدرضا آمریان که یک معلولی هستن ولی داره تو این حوزه فعالیت میکنه، یا یک خاله لیلایی هست که متاسفانه یک مریضی داره ولی داره برای کودکان کار.
تشکر می‌کنم آقای دکتر احمدی، باز خدمتتون هستیم. بخش پایانی رو ان شاءالله این بخش آخر رو آقای دکتر حاج محمدی بپردازیم به این که چیکار میشه کرد این راهکارهای بهینه‌سازی این سبک زندگی رو بر اساس الگوهای دینی خودمون، بر اساس الگوهای ملی و بومی خودمون، این سبک زندگی رو بالاخره ممکنه یه جاهایش اشکال داشته باشه، یه جایی مثبتی هم داره، این مثبت‌ها رو تقویت بکنیم، اون اشکالات و ضعف‌هایی هم اگر داره اون اشکالات رو بتونیم برطرف بکنیم. پیشنهادات مشخص و کاربردی
خدمت جناب عالی عرض بکنم که برای اینکه من به راهکارا بخوام بپردازم، دو سه تا آیتم رو در حوزه آسیب شناسی عرض بکنم تا بتونیم در اساس همین متناظرش راهکارهایی هم داشته باشیم. یکی از موضوعات آسیب شناسی در سبک زندگی بحث شکاف نسلیه. ما نسلمون نسلی هستش که داره از یک فضای عرض کردم سیستم یدی و کارهایی که به این شکل بوده داره به حوزه تکنولوژی بیشتر نزدیک میشه،
بله.
و پدر مادرها بعضی ها کمتر با این موضوع در ارتباط هستن. این خودش باعث میشه که بین جوانان و والدین اونها، نسل قبل از اونها، یک شکاف اینجوری هستش و اینا نمیتونن یک ارتباط خیلی خوبی به لحاظ روانشناسی با هم دیگه در حقیقت داشته باشن.
بله.
موضوع فرهنگ رسانه که همین یکی از عواملیه که در دوره جدید الان وجود داره در حوزه تکنولوژی وارد شده، موضوعی هستش که تنوع و تکثر رسانه‌ها و فضاهایی که میتونه به جوانان ما خوراک بده، که اینها خودش این تنوع همیشه هم خوب نیست، میتونه خوب و بد توش باشه، لذا انتخاب برای من زیاد هستش. این خودش باعث میشه که من دوچار چندگانگی تو ذهنم بشم که به هر حال کدوم برای من بهتر هستش و میتونم انتخاب بکنم.
یکی از آسیب‌ها پس میشه این. بله.
جوانان ما در حال حاضر با توجه به اینکه عصر تکنولوژی هستش، تکنولوژی باید استفاده بشه تا دوباره تکنولوژی جدید بیاد. ما یخچال‌های قدیممون 30 سال کار میکرد، یخچال‌های حالا 10 سال واقعا کار نمیکنه.
بله.
یعنی جوانان دارن تربیت میشن به سمت مصرفگرایی. این مصرفگرا
شدن چیزی که فرهنگ غرب میخواد.
بله این چیزی که مصرفگرا شدن جوانان میتونیم به عنوان تیتر ازش نام ببریم، موضوعی هستش که در همه امور جوانان میتونه تعمیم پیدا بکنه و ما با این یعنی یک سبک میشه برای در حقیقت جوانان ما.
یعنی پدران ما اگر که مثلا فرض کنین یه لباس رو چند سال میپوشیدن،
بله
مثل جوان ما تو سبک زندگیش نه، باید حتما
دقیقاً الان برای هر برنامه‌ای که به نوعی براشون یه مقدار اهمیت داره باید با یه شکل و شمایل لباس جدید یا حتی مدل موی جدید مثلا باید بره. و این به نوعی بالاخره خودش هزینه هستش و خیلی مسائل دیگه، ولی خب عنوان سبک زندگی رو میذارن روش یا همون اسم لاتینی که عرض کردیم که یه خورده همچین بگن مثلا یه اتفاق جدیدی افتاده. تو کشور ما هم یه دوره‌ای که هنوز خیلی ها تو ذهنشون هست، دوران جنگ تحمیلی، دوران بازسازی و دورانی که الان توش هستیم، تو این دوران آدم‌ها دارن الان با همدیگه زندگی میکنن.
بله.
گفتم جوانان مصرفگرا هستن، اما پدرانشون در دوره جنگ زندگی کردن، با توجه به اینکه باید اون شرایط رو میگذروندیم،
یه خورده قناعت رو
بله.
آره، اینا با سرلوحه کارشون
دقیقاً با صفت قناعت بسیار دمخور بودن و با اون کاملا آشنا بودن. الان این یک پارادوکس ایجاد میکنه و یک دوگانگی تو کار ایجاد میکنه که لازمه.
دکتر قناعت خوبه، این مصرف گرایی مذمومه دیگه، به یه نوعی
به نوعی میتونیم بگیم همینطوره.
حالا برای رسیدن از این صفت مذموم که مصرف گرایی است، رسیدن به صفت قناعت چه اقداماتی باید بکنیم؟
بهترین نوع اندازه مصرف کردن ما باید داشته باشیم که این نیاز به یک کار فرهنگی داره. ما در هم آموزه‌های دینیمون، هم آموزه‌های اخلاقیمون، هم آموزه‌های اجتماعیمون، هم فرهنگ غنی ایرانی خودمون این موضوعات هست. عرض کردم این اگر می‌بینیم بچه‌ها دارن اینجوری میشن با توجه به فرهنگ غنی که ما داریم، این نشان از اینکه اون فرهنگ رسانه‌ای داره غالب میشه بر اون چیزی که ما در گذشته داشتیم و داشتای قبلی خودمون. حالا چه راهکارهایی میتونیم استفاده بکنیم؟ مهمترین چیزی که میتونیم در این زمینه داشته باشیم قبل از اینکه بخوایم حاکمیت و دولت‌ها رو خطاب قرار بدیم، چون بچه از ابتدا در خانواده هستش، مهمترین چیز بهره گیری از ظرفیت خانواده هستش.
بله.
یعنی من اگر بخوام به عنوان تیز خدمت شما عرض بکنم، عامل مهمه سبک زندگی اسلامی و ایرانی پیشتازی خانواده در حوزه علم و تربیت نسل صحیح.
اینجا قبول آقای دکتر محمدی، ما خانواده مهمه و تاثیرگذاره. حالا همین خانواده باید آموزش ببینه.
بله.
من به عنوان یه پدر میخوام فرزندم رو قانع بار بیارم، درسته؟
درست.
که مصرفگرا نباشه و حالا اون فرهنگی که داره غالب میشه، متاسفانه نظام سرمایه‌داری داره این به این سمت میبره جوامع رو. حالا من خانواده رو باید یکی آموزش بده به نظر میرسه. یعنی مدرسه‌ای که رفتم، دانشگاهی که رفتم، محیط اداری که کارمندم اونجا،
جسارتاً من میونه کلام جناب علی از میگم تک تک دستگاهایی که دارید نام میبرید، اینها برمیگرده، یعنی تک تک جاهایی که دارید نام میبرید برمیگرده به یک دستگاه بالاتر در دولت و حاکمیت. که این بخش دومی بود که من می‌خواستم در حوزه راهکار عرض بکنم. یکی از جاهایی که خیلی مهم هستش وزارت ورزش و جوانان و در حقیقت خود معاونت امور جوانان در این زمینه، که خب دوستان هم الان اومدن توضیحاتی رو دادن و بهره گیری از این ظرفیت مجموعه های مردم نهاد و امثالهم، وزارت آموزش عالی، وزارت آموزش و پرورش و سایر جاهایی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که جنبه های تربیتی و حوزه پرورشی در جامعه از این طریق هستش، اینها میتونن به نوعی بسیار به ما کمک بکنن. مقام معظم رهبری اتفاقا در این خصوص مطلبی رو فرموندم که مثلا در مورد، حالا من عین کلام رو نخوام عرض بکنم خدمتتون، در مورد رفتار اجتماعی و شیوه زیستن و کارهایی که داره انجام میشه و بحث‌های معنوی و موضوعاتی که به سبک زندگی میپردازم، ایشون میفرمایند که ما در همه امور مثلا در مورد مسکن یا در مورد بعضی از مسائل مثل اینا، در مورد مثلا مدل لباس، همه اینا رو نمیتونیم بگیم کامل الان رفتیم جلو و به یک سطح ایدئال، نمیخوام بگم آرمانی، رسیدیم، اما این که به این نقطه هنوز نرسیدیم، این کاریه که جوانهای ما باید انجام بدن.
بله.
و این رو بسازن برای ما و باید جوانها خودشون رو برای این نقطه آماده بکنن. برای اینکه این اتفاق بیفته باید دستگاه و حاکمیت زمینه رو برای حضور جوانان برای این کارها فراهم بکنن تا بتونیم از اونها در استفاده لازم رو داشته باشیم.
یه جوانتر داریم در مجموعه استودیو، انشالله خدمت های دکتر احمدی باشیم. اون نکاتی که مد نظرتون بود و درخواستایی که فرمودید دارید به عنوان یک جوان از دولت، از حاکمیت، ما در خدمتتون هستیم.
البته واقعا تشکر میکنم از لطف شما بزرگواران. ما خب من خیلی پر حرفم،
اختیار دارید
اگر اجازه بدید چند تا نکته خیلی مهم رو
بگم، فرصتی هم نداریم، آره. این مدل تیتوار
انشاءالله. اولین موضوعی که بخوام بهش اشاره کنم سازمان‌های مردم نهاد بازوهای اجرایی دستگاه‌های ما هستن.
بله.
چون غیر انتفاعی هستن، نه هزینه‌ای میگیرن، فقط چند جوونن، ارق به کشورشون به نظامشون دارن، هر جا هم که بخوان پای کارن. من نمیدونم چرا از این ظرفیت کمتر استفاده میشه. 3000 تشکل مردم نهاد، البته بالغ بر 3000، چون 3700 تا بوده آخرینش که من اطلاعات دارم، بازوی اجرایی دولت
در هر استان حدوداً 100 تا.
بله. یک شبکه کاملی که یک شخص در استان، در شهرستان محروم میتونه به مجمع ملی جوانان حتی با تلفن وصل بشه و اتفاقاتش رو رقم بزنه. این یک موضوع. موضوع بعدی، در جبهه‌ای که ما کم کار باشیم، دشمن یک فرش قرمز قشنگی پهن کرده. ما متاسفانه عملیاتی عمل نمی کنیم و خیلی از دوستان که ما می بینیم در حوزه عملیاتی یک کم بی تجربه اند انگار، یا یک شکاف نسلی که با جوانشون که دارن این بحث رو انجام میدن. بله، در بحث فرهنگ عمومی گفتید، اگر من خودم خاطره دارم در بچگیم، ما بزرگ شدنمون تو مساجد بود، بازیمون، مطالعهمون، همونجا کلاس‌های آموزشی ما برگزار می‌شد. اما الان مساجد ما فقط برای نماز بازه در باشون. چرا؟ خب وقتی این قضیه رو محروم کنید، مطمئناً اون نوجوان، اون جوون ما میره به یه سمت و یک گرایش دیگه. کار کردن در حوزه جوانان، این یک، نمیتونم بگم نصیحته، یه درخواست، کار کردن در حوزه جوانان این لبه تیغ میمونه. اگر به طرفها فشار بیاری که میفتی، یه جوری باید مواظب باشی پاهات هم زخم نشه، ولی به انتهای کار که برسی از این لبه رچی کمرت درد میگیره. همه چی دارای موازات خاصه. این که حالا این نقطه هم میگفتیم، یه سری از افراد و مسئولین ما هستن، نمیدونیم حالا خواسته یا ناخواسته، دشمنای خودی یا نخودی، چوب لا چرخ جوانای ما میکنه.
بله.
این یکی از مواردیه که دشمن خیلی قشنگ نشونش داده. آره، این همین اختشاشات قبل، قشر اصلی ما جوانان بودن، اما چقدر در بابش صحبت شد.
بله.
ببینید، این نکته خیلی مهمیه. حضرت آقا یه بیان خیلی شیوا، البته غنی زیاد داره، یه دونش خیلی قشنگه، میگه ما 40 سال این دیوار انقلاب رو رفتیم بالا، دیگه قرار نیست ما بریم بالا، قراره کنارش یه دیواری رو ببریم بالا که تکیه‌گاه 40 سال اول باشه.
داره.
دیوار اولیه آجرش یه جایی زخم بود، یه جایی ترک گرفت، یه جایی شکست. بله، افرادی بودن که تو این، حالا به قول اصطلاح بعضی هستان، سفره انقلاب بودن، ولی ضربه‌شو زدن به این اتفاق. من اگر بخوام یک تعریف درست، یه نمونه فقط مثال میخوام بزنم در بحث حجاب، ببینید قرآن و دین مبین اسلام تاکید به حجاب داره. یک معنای قشنگی رو من اگه بخوام، واقعا این موضوع رو از مادرم تشکر میکنم که بهم گفته بود این موضوع رو.
بله.
شما این حجاب به این معنایه که یک دختر، یک جوان یا یک پسر اعضای بدنش مشخص نباشه. وقتی مشخص بشه که به اولین عشق واقعیش رسید. بله. و اونجا فکر کنم این بهترین معنای عرفانی میتونه باشه، این موضوعی که در بحث حجاب شده. من درخواستم، البته این نکته آخرم توضیح بدم.
بله.
بحث تهاجم فرهنگی که فرمودید، ایران یک کشوری بوده دارای سنت، دارای یک قاعده خاص، مثل یک کوه طلایی که دست خورده نیست. برای همین ما خیلی تهاجم فرهنگی داریم. اینکه بیان قشنگ جل، ببینید یه سری از کشورهای غربی تماماً باختن اتفاقات و احساساتشون و عرق به هم داشتن و یه جوری یک زندگی آپارتمانی توی محوطه مسئولیت من، اینا اومدن، تنها کشوری که توی این قضیه نیست کشور ماست. برای همین روش زومن، همین که ورود حیوانات رو به خانه‌ها کرده، این یک موزل واقعا. وابستگی شخص به حیوانات باعث میشه که نتونه زندگی تشکیل بده. این نکته بسیار کلیدیه که باید خود شخص بدونه. و میزان درخواستایی که حالا من گفتید زمان ندارم، خب پرنده سعادت هنوز رو دوش من نشسته که من بتونم مستقیما با حضرت آقا بتونیم مشکلاتی رو عنوان کنیم. خب اصولا خیلی از مسئولین ما مشکلاتی رو که میخوان بیان کنن با فیلترهای خاصی بیان میکنن.
بله.
و البته آقای حضرت آقا مسلما بیشتره تو این قضیه. من دلم میخواد تکلیف به مأموریت کنن دستگاه دولتی. البته ما خیلی ها رو داریم که دم از حضرت آقا میزنن، سرباز حضرت آقا میگن، ولی تو اجرا چنین چیزی نداریم. من خواهشم اینه که تکلیف به مأموریت ها انجام بشه، تربیت نسل آینده که همون آموزش و پرورش ماست که کلی ما توش نقص داریم. چون بله ما کودکمون تا 7 سالگی تحت پوشش خانواده است، خانواده تأثیر داره، از 7 سالگی به بعد جامعه است که اینو پرورش میده. شاید یه مثال عامیانش اینه، یه بچه هیچ وقت تو خونه فحش یاد نمیگیره، ولی اولین روزی که بره بیرون توی جامعه فحش رو یاد میگیره.
تشکر میکنم آقای دکتر احمدی، باز خدمتتون هستم اگه فرصت شد ان شاء الله در ادامه خدمتتون هستیم. آقای دکتر حاج محمدی، یه جنبندی نهایی داشته باشید شما، تأثیر سبک زندگی جوانان در تحقق زندگی پیشرفته یا اون الگوی پیشرفته اسلامی.
من اول یه جمله ای از بکنم خدمتتون. شنیدم امروز روز جهانی حجاب هستش.
بله.
و ظاهرا این روز در تقویم آمریکا هم هست.
بله.
در تکمیل فرمایشات جناب دکتر احمدی که فرمودن، مسائل اتفاقات گذشته و مسائلی که در طی چند ماه گذشته اتفاق افتاده، شعار رو در نظر بگیری، شعار زن، زندگی، آزادی، موضوعات مربوط به حجاب و اینها خیلی پررنگ‌تر بود به ظاهر. بعد در کشوری مثل آمریکا که داره از این اتفاقات حمایت میکنه، روز جهانی حجاب رو تقویم رسمیش داره.
بله.
این رو عرض کردم از بابت اینکه
تقویم من ندیدم امروز.
من هم میگم عرض کردم که شنیدم، یعنی بله. این رو با به ذرس قاطعه نمون تو تقویم ما نیست.
بله. تو تقویم ما نیست.
بله. تو تقویم ما نیست. روز جهانیه که حالا یه سری کشورها دارن میگن، یه سری کشورها تو تقویمشون ظاهرا آوردن که از جمله ظاهرا آمریکا هم تو تقویمش داره. اینی که عرض کردم خواستم این رو بگم که ما یک خلأ فرهنگی وقتی داشته باشیم، بعضی مسائل خیلی زود رو ما تأثیر میذاره.
بله.
و همین باعث عقب افتادگی کشورمون میشه. به هر حال یک برش، نمیتونم بگم خیلی بزرگی، ولی یک برشی که تونست آرامش مردم رو بالاخره به هم بزنه دیگه. شما تو خونه نشستی، خب میبینی سر و صدا بیرون مثلا داره میاد، صدای بوق ماشین میاد و اینا، خب آرامش داره به هم میریزه دیگه. این باعث میشه که شما از اون تفکراتی که تو ذهنت هستش از اونها عقب بیفتی.
بله.
لازم هستش که دستگاه‌های متولی در این زمینه فرهنگ سازی خودشون رو از کوچکترین سطح کودک که از اولا در خانواده هماهنگی و پشتیبانی برای اینکه بخوتن تو خانواده به یک فرهنگ خوبی برسن، یک تربیت خوبی داشته باشن، و از زمانی که میان در حقیقت اولین دستگاهی که بچه‌ها مستقیما باهاش ارتباط برقرار می‌کنن وزارت آموزش و پرورشه. در وزارت آموزش و پرورش کانون‌های بسیج مساجد، خدمت شما عرض کنم، نهادهایی که به صورت NGO هستن، مردم نهاد هستن و سایر دستگاه این مدلی، اینا همه دست به دست هم بدن، اجازه ندن جوون فرصت بعضی چیزها رو پیدا بکنه با تبیینی که مقام معظم رهبری ازش به عنوان جهاد تبیین نام بردن. بیان اون چرا که درست و واقعیت هست بهشون بگم، گوششون رو از چیزهایی پر بکنن که در کشور خودمون واقعی هستش و بگن این فضا فراهمه، این ظرفیت فراهمه. جوان اگر شما به هر کدوم از این موضوعات علاقه من هستونن،
یه مدیریت
زمان و یک مدیریت انسانی.
آره، جوان یه فضایی رو براش ایجاد بشه که برای هر ساعت از شبانه روزش بالاخره یه فضایی ایجاد بشه که بتونه از اون فضا استفاده بکنه و به سمت مثبت.
برای انسان، برای آدمیزاد یه چیزی خیلی مهمه، اونم راهنماییه.
بله.
من تو دوران مقطع راهنمایی چون داشتم تو دوران تحصیلم، حقیقتا اگر راهنمایی می‌شدم خیلی اتفاقات دیگه تو زندگی میافتاد.
بله. خب
یعنی این کاره اگه سر وقتش انجام نشه بعداً باید خیلی هزینه بدی.
این وظیفه ایه که جناب عالی میفرمایند به عهده حکمیت و دولت و این
روشنگری باید بشه توسط دستگاه متولی. بله، الحمدلله بودجه دارن، سال به سال این بودجه داره اضافه میشه. ما در کشورمون ظرفیت های مالی خیلی خوبی داریم، دولت هم دریغ نمیکنه، حاکمیت هم دریغ نمیکنه، از جای مختلف حضرت آقای جایی که لازم مجوزهای لازم مالی بدن این کار انجام میدن، صندوق توسعه ملی و خیلی جای دیگه. این ظرفیت هست، این مدیریت صحیح اگر انجام بشه، ریل گذاری صحیح بشه، افراد جذب جاهایی میشن که ما تو کشورمون لازم داریم.
بله.
جاهایی که برای آینده نیاز هستش، نه اینکه الان بیایم هر اون چه در زیر زمین هست مثلا بخوریم. بهره وری، اون چیزی که خیلی مهم هستش و قطعاً گام دوم رو بریم تک تک سطورش رو ترجمه بکنیم، میتونیم به این نقاط برسیم، میتونیم به این کلمات برسیم. مهمترین چیزی که برای کشور ما میتونه نسل آیندهمون رو همچنان پایدار نگه داره بهره‌وریه. اگر بهره‌وری درست انجام بدیم، از حداقل سرمایه‌ای که الان داریم حد اکثر امتیاز رو بتونیم ببریم، میتونیم به توسعه پایدار هم برسیم تو کشورمون. وقتی به توسعه پایدار برسیم، دیگر کسی جرأت نمی‌کنه به ما به عنوان دشمن نزدیک بشه و ما همچنان در صدر همه امور مثبت در جهان گیتی قطعا خواهیم بود. متشکرم.
آقای دکتر حاج محمدی، آقای دکتر احمدی، در حد یک دقیقه ما میتونیم خدمتتون باشیم.
یک دقیقه من خیلی سریع میگم. اولین نکته اینه، خیلی از مسئولین ما که در اواسط انقلاب 20 سالشون بود انقلاب در انقلاب شرکت کردن، الان فکر کنم امسال دیگه بازنشسته میشن. یعنی 20 سال عمرشون از عمر انقلاب ما بیشتره. اولین موضوع اینه به جوانهای ما میدون بدن. این یک موضوع. میگم درخواست من اول به خاطر تکلیف مأموریت از رهبر کبیر انقلاب.
بله.
سازمان مستقل نوجوانان و جوانان.
سازمان مستقل.
بله. بله. ترکیب ورزش و جوانان ورزش یک امر رسانه‌ایه. بله. 70% اگر دقت کنید تو تلویزیون های ما، تو صدای سیما، در باب ورزش صحبت میشه. رسانه یک جوانان یک نقطه گم شده است احساس میکنم.
بله.
در باز حکمرانی نو، خیلی از نهادهای ما که به دنبال این حکمرانی نو رو به نام خودشون بزنن،
بله،
بیان استفاده کنن از ظرفیت جوانا. بله. فقط اینکه حکمرانی نو رو اسمشو به کار ببرید، کلی همایش برگزار کنید ولی خروجی دریافت نکنید، فایده ای نداره. و آخرین موضوعی که دارم اینه که خواهشم ازتون اینه، ما حالا من همیشه گفتم من از هفته جوانای کف جامعه صحبت میکنم. آسیب اجتماعی فقط برای من امیر عباس احمدی نیست، شامل حال فرزندهای مسئولی میشه، باید پیشگیری بشه.
بله.
و اینکه تمام تلاششون هم بکنن. یک نکته آخری که در باب من ورود نکردم واقعیتش در حضور جوانان در سبک زندگی اسلامی، یک جواب غنی رو حضرت آقا دادن. دین مبین اسلام تأکید بر ایمان و تقوا داره. اگر یک جوان ایمان و تقوا داشته باشه، تو حوزه کاری خودش شغلش موفقه و باعث پیشرفت کشور میشه.
تشکر میکنم. در ایام الله دهه مبارکه فجر، امروز 17 بهمن، ما در خدمتتون بودیم با موضوع جوانان، سبک زندگی و تحقق نظام پیشرفته اسلامی. در استودیو در خدمت جناب دکتر محسن حاج محمدی بودیم، پژوهشگر حوزه مدیریت و ارتباطات انسانی، و جناب دکتر امیرعباس احمدی، نایب رئیس مجمع ملی سازمان‌های مردم نهاد جوانان. نکات خوبی مطرح شد. جوانان عزیز میتونن در برنامه کاربردی ایران صدا بخش آرشیو زمانی ملاحظه بفرمایید. خواهش میکنم از طریق همون برنامه کاربردی ایران صدا با ما در ارتباط باشید، نظراتتون رو بفرمایید. همچنین 30010 35 در خدمت شماست و شماره 2265-2385 میتونید تماس بگیرید و نظراتتون رو اعلام بفرمایید. شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی هم در اختیار شنوندگان عزیز هست و میتونن نظراتشون رو در مورد گفتگوهای ما، برنامه راهنما و ایام الله دهه فجر که برنامه‌های خوبی رو خدمتتون ارائه کردیم، ان شاءالله نظراتتون رو بفرمایید. همه شما شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
سلام، روزتون بخیر همیهنان عزیز. در ادامه برنامه‌های بخش دوم رادیو گفتگو به قلم انقلاب رو بشنوید.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و صلح بر شما. خوش آمدید به برنامه به قلم انقلاب. من احمد هاشمی هستم و در این برنامه هر بار یک کتاب رو که در 43 سال اخیر در رابطه با انقلاب اسلامی ایران به رشته تحریر در اومده به شما دوستان معرفی میکنم. البته تمام تلاشم اینه که این کار رو با نگاهی متفاوت و جذاب انجام بدم. امیدوارم که خوشتون بیاد و با ما همراه باشید. خب، کتابی که امروز خدمت شما معرفی میکنم اسمش هست بانوی انقلاب خدیجه دیگر. نویسنده این کتاب آقای علی ثقفیه و در رابطه با زندگی نامه بانو خدیجه ثقفی، همسر آیت الله خمینی رحمت الله علیه است. این کتاب از پیش از آشنایی با حضرت امام شروع میشه و تا رحلت امام ادامه پیدا میکنه. روایت هایی از تبعید، مبارزه ها، ترس ها، پیروزی ها و شکست ها تا پیروزی انقلاب اسلامی و در ادامه از دست دادن فرزندان. این کتاب مجموعه ای از روایت های مستند که میشه از اونا به عنوان اسناد تاریخی و اجتماعی از شکل گیری یک انقلاب مردمی نام برد. یه قسمتی رو بشنویم از این کتاب، برگردیم.
آقا سید محمد صادق به آقا گفته بود حالا که وضعت خوب نیست و شهریه هم نمیگیری، خانه ای ارزان تر تهیه کن. خانه بعدی ما در محله تکیه ملا محمود اجاره شد. این محله از مناطق دور افتاده و ظاهراً در آخرین قسمت شهر بود که بعد از اون باغات و زمینهای کشاورزی قرار داشت. اجاره این خانه ماهیانه 3 تومان بود. آقا وقتی این خانه را دیده بود گویا نپسندیده بود. آمد و به من گفت شما هم برو آن را ببین. من گفتم نه، اگر شما میپسندید من حرفی ندارم. ولی ای کاش رفته بودم و میدیدم و در اون خونه پا نمیگذاشتم. من که نه خانه اول را از قبل دیده بودم و نه این خانه را، هرگز فکر چنین جایی را نمیکردم. چرا ندیدم؟ روشنه، چون آدم با ملاحظه‌ای بودم. نمیخواستم چیزی بگم که به اختلاف بکشه.
در 43 سال اخیر کتاب‌های زیادی با موضوع امام خمینی رحمت الله منتشر شده. البته تو اون کتاب‌ها کمتر از زندگی خانوادگی امام و روابطشون با اهل بیتشون نوشته شده. کتاب بانوی انقلاب خدیجه دیگر مطالب جالب، خوندنی و شنیدنی از این موضوع و همچنین روحیات شخصی امام خمینی رحمت الله هم برای ما خواهد داشت. ممنونم که همراه ما بودید تا به قلم انقلابی دیگر. سالم باشید و در صلح. شما رو به خدا می‌سپارم و خدا نگهدار.